وصلى الله على سيدنا محمد وآل الطيبين الطاهرين. خب ما سوره زخرف رو رسوندیم به سیاق آخر به حلق و به الهی آیات 79 تا 89. امروز هم جلسه 56 المیزان هست. دوباره تو این سیاق یک برگشت سخن داریم که در واقع هم توبیخ و هم تهدید مشرکین هستش و اینکه توطئه‌های اونها رو و کیدهای اونها رو برملا میکنه. احتجاجاتی داره تو این قسمت و شروع میکنه. ام ابرمو امرم فإنا مبرمون. خب ابرام برمه به معنای محکم کردنه، عهد و عدم نقضمونه که دقیقا مقابل نقضه. ام اینجا بهش میگیم ام منقطعه، یعنی حرف قبلی رو قطع میکنه. معنا چجوری میشه؟ میگه که اینا نقشه های گلهی تو کشیدن، محکم کردن، ما هم نقشه های خودمون رو محکم کردیم. یه صنعتی اینجا به کار برده میشه به نام موازنه، یعنی مثل هم و مکر و مکر الله یا ام ابرم و امرن فا انا مبرمون که یک کاری اونا کردن یک کاری ما میکن. یا مثلا مثل آیه ام یوریدون کیدم فالذین کفروا هم المکیدون. خب دوستان بفرمایید که از لحاظ صرفی مکیدون چیه؟ بله فطرف بسوفه نامو طرف بسون چکن. مکیدون چیه؟ صرفشا اسم فاعل نیست. همول مکیدون اونها اسم مفعول میشه دیگه، اسم مفعوله. اونها کید بر اونها سوار شده، خودشون کید میکنن. هم یوریدون کید کیدن فلذین کفرو همول مکیدون، اهل کافر خودشون دچار کید شدن، کید خداوند بر اونها اجرا شده یا خودشان کید شده اند. اسم مفعول. خب چیزه دیگه، مثل مهدیه دیگه خانم ناصری، اسم مفعوله بله، ولی تجانس هم داریم دیگه با کسره هم آورده. چون اشرف یاییه یه جایی باید با اون هم جنس بشه. گفتم شبیه مهدیه، مهدی اسم مفعوله، اینجا اجوفه درسته، یایی هم هست. الان شما کید رو ببرید به وضع مفعول میشه مکیود، درسته؟ ولی خب چیزه، این تجانس نداره، میشه مکید با وزن میشه، واو وزن مفعول حذف میشه. خب اصلا بحثمون رو مجرد مزید نبود، بحث این بود که یه جاهایی واو مفعول حذف میشه، حرف ال سر جاش میمونه. ام یحسبون ان لا نسمع سرهم ونجواهم بلا ورسلنا لدیهم یکتبون. آیا اونها گمان کردن یا پنداشتن که ما سر و نجوای اونها رو نمیشنویم بلکه میشنویم و فرستادگان ما نزد ایشان هستند و مینویسن؟ سر یعنی یه چیزهایی که در خود دلشون پنهان میدارن، اسرار و رمز و رموزات، و نجوا سخنان در گوشی و پچ پچ. ما هم سر اونها رو، یعنی اون چیزی که در دلشون هست و هم سخنان پچ‌پچ اونها رو و در گوشی اونها رو میشنویم، در واقع کنایه از علم خداوند، علم ذاتی، که گفتیم که ما اگر علم ذاتی رو بیایم نمودش رو تو آیات و توی حوادث و اینها ببینیم، مصادیق مختلف پیدا میکنه. مثلا علم به شنیدنی ها خداوند میشه سمیع، علم به دیدنی ها میشه بصیر، علم به حوادث مثلا میشه خبیر، علم به دقایق و نکته های ریز و باریک میشه، شما بگین میشه چی؟ نه، خبیر حوادثه. لطیف، احسن، بله خانم سرمندی، متشکرم. بله، علم به دقائق و لطائف و نقطه های ریز میشه لطیف. پس این همه علمیه. وقتی که میگه که نسمع، او یعنی خداوند برای خودش سمع قائله، کنایه از علم به شنیدن هاست. قل این کان للرحمن ولد فانا اول العابدین. اینجا اون عقیده مشرکین رو در واقع یک جور دیگه داره بیان میکنه و جواب که قائل بودن که برای خداوند فرزند نیست. بعد برای اون فرزند هم الوهیت قائل بودن. اینجا الوهیت فرزند رو باطل میکنه از راه این که اصلا فرزندی وجود نداره که الوهیتی داشته باشه. که پیغمبر، من خداوند پیغمبر میگه که اینجوری بگو که اگه همچین چیزی بود، من خودم اولین کسی بودم که همچین فرزندی رو میپرستیدم، مورد عبادت قرار میدادم. اینجا اینم این شرطی است، در حالی که تو این موارد که میخواد یه چیزی رو من بکنه و امتناع بیاره از لو استفاده میکنه. لو معمولا حرف شرطیه که دلالت بر امتناع داره، اما لحن سخن رو یک جوری آورده که انگار میخواد توی جدال و توی احتجاج یک جوری طرف مقابل رو نرم بکنه و به پذیرش وادار بکنه. پس به خاطر همین این شرطی ها آورده که بار منعش کمتر از لو هست. خب پس بهشون بگو اگر برای خدای رحمان فرزندی می بود، اونطور که مشکین می پندارن، خود من اولین کسی بودم که او را بپرستم و حق نبوتش رو ادا بکنم. پس اون همسنخ پدرش هست، بلکه همچین فرزندی وجود نداره و من میدونم که همچین فرزندی خود وجود نداره. خداوند زاد و ولد نمی کنه، لم یلد و لم یولد، و پس همچین پرستشی هم وجود نداره. حالا بعضی اومدن این نافیه گرفتن و یا یک معانی دیگه گرفتن، یا عابدین رو از معانی مختلف، مثلا ریشه های مختلف و معانی مختلف براش قائل شدن. به هر حال علامه نظر خودش رو گفته و نظر دیگر رو با احترام رد کرده. اما آیه بعد، سبحان رب السماوات و الارض رب العرش عما یصفون. خب یه حالت تنزیهی داره اینجا و از ظاهر کلام اینجوری استفاده میشه که این رب العرش عطف بیان برای رب السماوات و الارض. خب دوستان بفرمایید چرا رب شده، یعنی کسره گرفته؟ چرا مثلا رب نشده؟ سبحان رب السماوات و الارض، مضافان علیه صبحانه. خب صبحان خودش یک نوع اسم فعله، یا بعضا میگن مفعول مطلقه، یعنی آره صبحان مفعول مطلقه. خب نظرات دیگه هم داریم؟ الان نگفتم مضافان علیه غلطه یا درسته ها. یه نظر که میگن که مضافون الیه به خاطر سبحان چون مفعول مطلقه یا حالا بعضی اسم فعل هم میگیرن مضافون الیه هم نظر دیگه ای هم هست بله در واقع مثلا فعلش بوده اصب به بو سبحانم مثلا مضافانه در نظر خوبیه دیگه خب تا حالا نظرات بیاد نه ادامه بده بدل خوبه بله خوبه بدل از چیه؟ خب رب العرش البته اگر عطف بیانه آره بدل از رحمان آیه قبل هم هست به خاطر همین رب العرش رو دیگه اینجا بدل نمیگیره رب العرش رو میگیره عطف بیان بدل هم نظر قشنگه خب بریم سماوات و عرض یعنی هرچی که الان عالم مشهوده هم عرشی که عرش سلطنت و ملک خداست مثل همون الرحمن علی العرش استوا یعنی عرش یک نوع علمه از سنخ علمه که به تدبیر تدبیر عالم میپردازه یعنی مقام حکمرانی و علم خداوند به احوال همه موجودات به آخر عاقبتشون به نحوه زندگی و کیفیت زندگیشون که میشه عالم تدبیر پس حتما توی عرش تدبیر داریم وقتی که خود مشرکین اعتراف میکنن که خدا خالقه یعنی خلقت رو مختص خدا میدونن توی عقاید اولیه مشرکین اصلا خالقیت فقط مختص خداست و اعتراف هم میکنن از شؤون عرش یکیش خالقیته تدبیر هم باز از شؤون عرش یعنی عرش هم خالقیت داره هم ربوبیت بعد میاد این رو به آسمان ها و زمین تعمیم میده فذرهم یخوضوا و یلعبوا حتی یلاقوا یومهم الذی یوعدون ذرهم خب از چه ریشه ایه؟ وزره متشکرم فرمانسه بله به معنای ترک کردن رها کردن باقی گذاشتن متشکرم خب پیغمبر رهاشون کن میدونیم که توی افعال مثال واوی وقتی میره توی صیغه امر اون مثاله میفته اون حرف اله میفته از وزر این وزره وقتی که امر میشه میشه زر پس اینجا ما یه حرف فا داریم که تفریع به نتیجه است. یه زر داریم فعل، یه هون داریم مفعول. رهاشون کن که چیکار کنن؟ یخوضو و یلعبو. چرا یخوضون نون نداره؟ چرا یلعبون نون نداره؟ چی باعث شده که اینا جزم بشن؟ بله مضارع در جواب طلب بله ضربم یا حالا فعل امر نهی هم بیاد همینه ها در جواب امر و نهی اگر ما فعل مضارع داشته باشیم در مفهوم شرط قرار میگیرن و مجزوم میشن پس یخوزونه نونش میگه یلعبونه نونش حذف میشه یخوزو از چه ریشه ای از ریشه خوز. با حوز با حوز خودمون اشتقاق دارن. الان با توجه به مبحث هفته گذشته، خوز و حوز چه نوع اشتقاقی دارن؟ کبیر که جا به جایی حروفه. اگه یه اکبر بعد احسن یه حرف فرق داشته باشه میشه اکبر، جا به جا بشه میشه کبیر. اینو حفظ کنیم. خیلی خوب، پس بذارید که فرو برن غرق بشن، بگم برای هاشون کن تا اینا غرق بشن. یخوز خوز بیم تو یک مطلبی خوز کرد، یعنی خیلی غرق اون مطلب شد. خوز خودمون هم هست که یه فضایی مثلا حالا توش آب میریزن یا حالا هر چیزی که فرو رفتنیه. یاله ابو بذار مشغول شن، سرگرم بشن تا اینکه برسه روزی که باید ببینن به چشم خودشون و وعده های خداوند رو اونجا ملاقات بکنن و ببینن. حتی یلاقو، این حتی هم یکی از اون حروفیه که ممکنه که اه ناسبه در دلش داشته باشه و نون رو بندازه. حتی مستقیم عامل نیست، در تقدیر عامل داره. و هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله و هو الحکیم العلیم. خب خدا کسیه که الذی خبر فی السماء اله و فی الارض اله میشه زه و هو الحکیم العلیم هم عطف دیگه جمعه عطف دیگه. و او کسیه که در آسمان ها مستحق عبادته و همون در زمین مستحق عبادته و به تنهایی مستحق عبادت آه و زمین. تکرار اله برای تأکیده و اینکه الوهیت خداوند متعلق به جفت آسمان و زمین، نه اینکه در یکی از این دوتا مثلا مکان داشته باشه. یه تصوری در ذهن همه هست، به خصوص بچه ها که خدا رو در آسمان میدونن و حتی خیلی از عوام این کار که برای خداوند تحیز قائلن. یعنی یکی از اتفاقا اصول کلامیه، به واقع کلامیه، مثلا اشاعره قائل به تحیز هستن. تحیز حیزه یعنی مکان گرفتن برای خدا، یعنی خدا مثلا در آسمان یه جایی واسه خودش داره، تختی تکیه داده و داره حکم رو میکنه. اما معتزله و امامیه که ما باشیم همچنین عقیده ای رو نداریم، چون معتقدیم که مکان گرفتن یک نوع نقصه و خداوند محدود نمیشه به هیچ مکان و زمانی، و چون مکان در حیطه رؤیت چشمه، پس این که باید شیعی که تو این مکان قرار میگیره و این موجودی که تو این مکان قرار میگیره باید حرکت بکنه، باید محدود بشه دیگه، بی نهایت نیست. خلاصه اصلا برای خداوند همچین صفاتی رو به کار نمیگیریم. از این تصوری که تو ذهن حالا بچه ها و بعضی از عوام هست، شاید از اینجا ناشی شده باشه که چون رزق از آسمان میاد، چای رسمان باران، چون از آسمان یاد ناخدا کن تمجب ما به آسمان دعاهامون اسمان میبریم بالا، مزنن زر نور به آسمان میگیریم. این غلط نیست، این به خاطر اینه که رزق از آسمان میاد. وقتی سمایی رزق
خیلی ببخشین، خیلی باز میخوام، صدا یکم لرزش داره، یکم منقطع و یکم لرزش داره صدا.
نمیدونم چیکار کنم. یه لحظه اجازه بدید. پس تحیز ما قائل نیستیم، فقط اشعار قائلن. قراهای امام مجدد
هستم یا کلامیه، همچنین برای خداوند جسم میکن قائلا. معتزله و امامیه این اعتقاد رو ندارن و این که ما در هنگام دعا دست به سمت آسمان بلند میکنیم، سر به سمت آسمان بلند میکنیم، به دلیل اینکه رزق از آسمان میاد و ما چون دنبال رزقهای معنوی و مادی هستیم و درخواست میکنیم، این حالت فطریه. خب و هو الحکیم الخبیر، در واقع هم جمله انحصار داره، حصر داره و لازمه اون وحدانیت در ربوبیت که و هو الله فی السماء و هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله، این حتما دلالت داره بر اینکه خداوند حکیمه و علیمه. یعنی لازمه اله بودن در آسمان ها و زمین حکیم بودن و علیم بودنه. و تبارک الذی له ملک السماوات والارض و ما بینهما و عنده علم الساعة و الیه یرجعون. تبارک فعل تفاعله، پس فعل اول جمله است، جمله فعلی است. و تبارک الذی له ملک السماوات، مالکیت رو اول میاره، یک نوع ثنا هست. مثلا آیاتی که با تبارک و الحمدلله و سبحان، اینا یک نوع ثنا، آیات ثنایی و مدحی هستن. سه تا ویژگی رو بعد از این حمد و بعد از این ثنا میشموره برای مالکیت خداوند، برای ببخشید این تبارک. یک، ملک آسمان ها و زمین و ما بین اونها. دو، عنده علم الساعه. سه، الیه یرجعون. اینها حجج مستقلی هن برای ربوبیت، یعنی تک به تک ما میتونیم از این استفاده بکنیم برای ربوبیت. یعنی به تنهایی بگیم چون خدا مالکه پس ربه، چون خدا فقط علم قیامت رو داره پس ربه، چون همه به سوی خدا برمیگردیم پس ربه. یعنی اینا احتجاجات جداگانه است. خب وقتی کسی مالکه حتما باید ربوبیت داشته باشه تا بتونه ملک خودش رو تدبیر بکنه دیگه. کسی که مالک نیست که نمیتونه مدبر باشه. یا وقتی میگیم که علم به قیامت منحصره در خدای تعالی است، برای اینه که ما قیامت رو یک نقطه‌ای میدونیم که ما به سمت اون در حرکتیم، یک انتهاییه برای ما. همین الان ما و همه موجودات و مخلوقات و کرات و کهکشان، همه چی ما به سمت شدن در حرکتیم، به سمت قیامت در حرکتیم، یک نوع سیرورت داریم. و این منزل که همه به سمت اون حرکت میکنیم، وقتی خدا علم اونو داره پس تدبیرم کرده، یعنی حساب کتاب این که کی چه زمانی چه جوری برسه به اون نقطه هم دست خداست. فقط هم مخصوص خداست این علم. پس وقتی خدا ربه، نمیتونه از انتهای حرکت، حرکت همه مخلوقات و موجودات بیخبر بشه. این که ما و همه موجودات و مخلوقات به سوی خدا بازگشت میکنیم، به خاطر اینه که حتما باید حساب و جزا بشیم. آخرین مرحله تدبیر و نظم‌دهی به امور خلق اینه که حساب کتاب بشه. وگرنه اگر حساب کتابی نباشه، تدبیر و ربوبیت معنایی نخواهد داشت. شفاعت الا من شهد بالحق و هم یعلمون. به جای خدا معبودای دیگه ای دارن و چیزای دیگر می پرستن، اینو باید بدونن. اون معبوداشون شفاعت ندارن. چه این معبودها ملائکه باشن، چه جن باشه، چه بشر باشه، مقام شفاعت فقط برای خداست. این از اون آیاتیه که شفاعت رو فقط مختص خداوند میدونه. اگر خاطرتون باشه ما تو بحث شفاعت گفتیم یه سری آیات فقط مختص خداست، شفاعت رو مختص خدا میدونه، و یه سری آیات به اذن و به شرط ها و شروط ها شفاعت رو برای مثلا انسان ها و اولیا و معصومین هم و حتی چیزهای دیگه هم قائل هم. خانم آسف میشه روشن کنید واضح تر
مثل انا لله و انا الیه راجعون یا همین آیات که داریم؟ میخواستم فقط در مورد این رجعت به خدا بسیاره یکم بازم
ما تا زمانی که این رجعت رو انجام ندیم کامل نمیشیم، چون تو حرکتیم. حرکت ما هم مثلا بخوام تشبیه بکنم دایره است، از یه نقطه شروع کردیم حرکت میکنیم بر میگردیم به نقطه اولیه. رجعت نقطه یکم. پس شفاعت رو اینجا از غیر از خدا نفیم،
یعنی خدا هم مبدا هست هم مقصد، یعنی اشاره به اینو خواهد داشته باشه.
بله بله دایره است. بله حرکت ما دایره است، خطی نیست. از مبدا جدا چیم یه تیه مسیر میکنیم، منتها این تیه مسیر ما سکوی پرتابه، مثل سکوی پرتابه. اگر تیه مسیرمون در واقع به سمت کمال بره برمیگردیم به خود خداوند، اگر نه مسیر کمالی طی نکنیم برمیگردیم، اما این مسیر تکاملمون چون نقص داره باید نقصمون جبران بشه. نقصهای ما چجوری جبران میشه؟ با حساب و جزا. نقطه رجعت نقطه کمال واسه همه مخلوقاته. خب اونهایی که خودشون کمال رو طی کردن که نیازی به تصفیه ندارن، اما کسایی که خودشون مسیر تکامل رو طی نکردن باید تصفیه بشن. تصفیه ها نه تصویه، تصفیه صاف شدن. پس سیستم عقاب و ثواب در مسیر کماله، در مسیر رجعته. الله من شهد بالحق، دین توحیده. نقطه ای که اینجا این آیه داره ببینید، لا یملک کل الذین یدعون من دون شفاعه، نفی شفاعت میکنه از همه موجودات غیر خدا. بله تو برزخ هم ما تصفیه میشیم. الای که میاره یه اذنی داره، یه شرطی داره، مگر اینکه کسی که توحیدی مثلا داشته باشه، توحیدش خالص باشه. تنها و تنها کسی، ببینید ترکیب حذف داره، لا و الا، ترکیب لا و الا یکی از عادات حذفه. ما اینو بارها گفتیم، ما و الا، انو الا، لا و الا. لا و الا اینجا از یکی از ترکیبات هست. جمله اول نفی شفاعت مطلق، جمله دوم شرط میذاره. خب پس تنها کسی میتونه شفاعت بکنه، یا بگیم تنها و تنها، یا فقط و فقط کسی میتونه شفاعت بکنه که معترف به توحید باشه. و این شافه و این شفی که همون معنای اسم فاعلی میده و کسی که شفاعت کننده هست، باید به حال شفاعت شونده علم داشته باشه. این رحم یعلمون یعنی آگاهی و علم به حال شفاعت شونده است. یعنی ما مثلا در دعای توسل میخونیم یا وجیهن اندالله اشفع لنا اندالله، مطمئنیم که اون امام و اون معصومی که به اون به ایشون توسل کردیم به حال ما علم داره. علمون الا من اذن له الرحمن و قال صوابا. هیچ کس اونجا اجازه صحبت کردن نداره جز، میگیم جز یعنی هست میاریم، مگر کسی که خدا بهش اجازه داده باشه. ببینید لا یتکلمون الا، میشه لا و الا. حال شفعا اینه، یعنی خدا به شرطی اجازه شفاعت میده که شهید بالحق باشه. خب کسی که شهید بالحقه دیگه ربوبیت نداره که، یعنی به اذن خداوند قرار شفاعت بکنه دیگه، مالک و رب نیست که. پس کسایی که شفیعند و معترف به توحیدند فقط آدمایی که شبیه اونان رو شفاعت میکنن. اگر یادتون باشه ما تو بحث شفاعت گفتیم ما باید یک اتصال داشته باشیم، یک سنخیت ایجاد بکنیم. من شفاعت شونده باید خودم نزدیک کنم به شفاعت کننده، برخلاف روابط دنیایی که بحث پارتی پازیه که شفاعت کننده خودش رو به شفاعت شونده نزدیک میکنه، شفاعت اخروی برعکسه. یعنی منی که طلب شفاعت میکنم باید به شفاعت کننده نزدیک بشم، چون اونا فقط اذن دارن که امثال خودشونو شفاعت بکنن، هم سنخ خودشونو شفاعت بکنن، نه اینکه نه اجازه ندارن. تو آیه دیگه ولا یشفعون الا لمن ارتضا، حتما باید رضایتم باشه. پس اونا در واقع حوزه کاریشون فقط برای کسایی که شبیه خودشونن، معترف به توحیدن. بیان کردیم ولئن سألتهم من خلقهم لیقولون الله فانا یؤفکون، اگر ازشون بپرسی که خالقشون کیه، لا اینجا قطعا حتما میگن خدا، فانا یؤفکون کجا اون حرف میشن. یوفکون فعل مجهوله از روشه افکه، افک یک سیستمی از دروغ پردازیه. ما گفتیم تو سیستم های دروغ یکی کذبه، یکی افکه، یکی خرسه، قتلال خرس، یکی چی داریم شما بگین؟ خب تا شما فکراتون بکنید من ادامه بدم. کذبو گفتیم، خرس رو گفتیم، افک رو هم گفتیم. تو این سیستم دروغ دیگه چی میتونه جا بشه؟ تو این دستگاه دروغ که ما همه تو فارسی میگیم دروغ، یه دونه الان بگید، یه دونه میخواییم ازش، هر چی بگیم. حالا فکرات رو بکنم. اینو گفتیم، ریا دروغ نیست، عملی حالا ممکنه به دروغ باشه، نه افترا فرایه، درسته؟ توی دستگاه، آها بله، تو دستگاه دروغ یکیش افترا هست، یکی از دعائم اصطلاحاً، یکی از ارکان افترا هست، از ریشه فرایه. برمیگرده به رسول خدا قطعا. قیل خودش مصدره، مثل قول، قیل و قال شنیدی؟ قیل مصدره. حتی قال هم اگر تو اون مثلا میگیم قیل و قال، جفتش مصدره، به شکل فعلی نیست. افترا بار تهمت داره با خمیرمایه دروغ دیگه، تهمت راست نیست که. جمله یعنی این واب و قیلهی عطف به الساعه هست. یعنی چی؟ یعنی اونجا هست و اندهو، آیه قبل، دو تا آیه قبل، دو سه تا آیه قبل، و تبارک الذی له ملک السماوات والارض و ما بینهما و اندهو علم الساعه. خب دو سه تا آیه فاصله میندازه، دو تا آیه فاصله میندازه، میگه و اندهو علم قیلهی. گرفتین چی شد؟ برای همین قیله کسره گرفت. این از نظرات جالبه ها. و عنده علم الساعت و علم قیلهی، یعنی قول پیغمبر که اینجوری گفت. جلوی قیلهی مثلا توی ادبیات گفتاری فارسی دوتا نقطه میذاریم. چی گفت؟ یا رب این اولای قومون لا یؤمنون. مفهوم شد؟ فصفح عنهم و قول سلام فسوف یعلمون. پیغمبر فعلا صف، ما یه اف داریم یه صف داریم. خب اف دایرش بزرگتره، چند تا معنی داره، یکیش گذشت، یکیش مثلا زیادی مال، یکیش حد وسطه. صف یک نوعی از گذشته که چشمتو بپوشونی و بری، برنگردی به عقب، تجدید خاطره نکنی، هی تو ذهنت بازسازی نکنی، خاطرات رو ازشون بگذر، برو و قول سلام. اعراض، یک نوع اعراضه. و این که اصلا از ایمان آوردن اونها پیغمبر تو مایوس شو، اینا ایمان نخواهند آورد. این قول سلام هم یعنی خدافزی. مثلا عربا دیدین خدافزی میکنن، میگم و سلام، یا اصلا خدافزی هاشون السلام علیکمه. خب تو بعضی از شهرهای ایران هم همینطور، یعنی این فرهنگ مونده، میخوان خدافزی کنن میگن سلام علیکم، من از سلام هم مثلا. بله این قول سلام، نه این که پیغمبر باهاشون با سلم و صفا و اینها برخورد کنن، نه، اون خدافز، ودا کن، این ترک کن. پس سلام اینجا به معنای این که باهاشون با صلح و صفا و سلم برخورد کن نیست، سلام یعنی ودا. خب این از سوره زخرف. یک بحث روایتی بسیار مهم هست، فرق حمد و تسبیح. تسبیح تنزیهیه، یعنی رفع نقص داره، حمد در واقع ثنای فعل جمیل اختیاریه، تسبیح حرکتیه همراه با حرکت به سوی کمال و رفع نقصه. قیله مجهوله، قیله مستره، اگه فعل باشه مجهوله. اینجا ما قیل و قال رو مستر گرفتیم. واقعا بحث روایتی که خیلی بحث جالبیه. ما یکی از امامانمون که اهل مناظره، امام صادق علیه السلام، یه امام دیگه همون امام باقر، یه امام دیگه همون هم امام رضاست. یعنی میگیم اهل مناظره، منظور اینه که مناظرات متعددی از اونها به دست ما رسیده، نه اینکه بقیه نباشن، از اینا بیشتر به دست ما رسیده. در کتاب احتجاج تبرسی بخونم، روایت حضرت علی که اومدن اونجا و انا اول العابدین رو گفتم و انا اول الجاهدین یا انا اول المنکرین، که اصلا تعویل شده آیه، یعنی یه معنای خلاف ظاهر آیه گرفته شده، کاری نداریم. اون مناظرات که عرض کردم، یکی از این امامانی که اهل مناظره هستن و مناظراتشون به دست ما رسیده، امام صادق علیه السلام، یه شخصی رو داریم به نام ابو شاکر دیسانی. دیسانی یه فرقه ای رو داره به نام دیسانیه، نخونید دیسانی ها. توی ترجمه ای که جلو چشم من دیانی نوشته که غلطه، دیسانی، نمیدونم تو ترجمه هایی که شما دارید چجور نوشته، ابو شاکر دیسانی خونده میشه دیسانی درستش. یه توضیح اول راجع به ایشون بدم. شاگردایی داره خب، و یه مکتبی رو بنیانگذاری کرده به نام دیسانیه و کاملا ضد خداست، خدا رو قبول نداره. خب خدا رو، این چاپی که مال من هست خیلی قدیمه، خدا رو قبول نداره و بحثای کلامی هوشمندانه ای هم رو انداخته با ائمه و اصحابش. هوشمندانه که میگم یعنی آدم با سوادیه، مونتا منحرفه. اینها وثنی، یعنی دوگانه پرستن. به نظر خودش گفتش که خب من یک ایرادی برای قرآن پیدا کردم. حشام ابن حکم، یکی از شاگردان امام صادقه. حشامم یکی از این شاگردان زیرک امام صادقه و خیلی اما تو کلام از ایشون مدرک زیاد داریم، خیلی هم اتفاقا تو بحثای کلامی مدیون ایشون هستیم، فوق العاده آدم باهوش و نخبه ایه، از همون بچگی متکلمه. خب منطقه انقدر که تو کلام این غور کرده، تو کلام اگر شما زیاد غور بکنی و استاد نداشته باشی احتمال انحراف هست. خب یه مدت این بنده خدا، یعنی این هوشام، شد شاگرد این ابو شاکر. بعد که حالا امام صادق رو پیدا کرد و شد از اون متکلمان بسیار قوی که اثبات مثلا امامتش خیلی جالبه، اثبات توحیدش خیلی جالبه، حالا کتابای خودش رو داره. یه روزی که حالا مثلا شما فکر کنید که هوشام برگشته، یعنی پیش امام صادق، یکی صحابی امام صادق شده، ابو شاکر هنوز با این آدم ارتباط داره به خاطر اون روابطی که قبلا با هم داشتن، میگه که در قرآن آیه‌ای وجود داره که عقیده ما رو، یعنی وثنیت رو تصدیق میکنه. هوشام میگه که کدوم آیه؟ ابو شاکر میگه این آیه همین سوره زخرف، و هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله، یعنی چون اینا دو خدا هن، میگه خب دیگه این آیه هم میگه دو آسمون یه خدا، در زمین یه خدا. هوشام اینجا میمونه، میگه که من ندانستم چگونه به او پاسخ بگویم. در آن سال به زیارت خانه کعبه رفتم و نزد امام صادق رفتم و ماجرا رو عرض کردم. امام صادق علیه السلام فرمود این سخن بیدین خبیثی است. یعنی ضمن اینکه بیدینه خباثت هم داره، این به اصطلاح خیلی بدجنسه این تیپی سوال میکنه. وقتی برگشتی از این حج، اینا تو کوفه یا تو بصره، تو عراق هم دیگه، وقتی برگشتی ازش بپرس که نام تو در کوفه چیست، مثلا میگه فلان، بگو نام تو در بصره چیست، میگه فلانی، سپس بگو پروردگار ما هم همین گونه است، نام او در آسمان اله و در زمین هم اله است، در دریاها و در دره‌ها و در همه مکانها اله و معبوده. میگه وقتی برگشتم به ابو شاکر دیسانی این حرف رو زدم، گفت این مال تو نیست، این حرف، این رو از حجاز آوردی، این میدونه از طرف کیه، حجاز یعنی که از عربستان مدینه امام صادق، حاضهی نقلت من الحجاز، تو رفتی خودت نتونستی جواب بدی، رفتی و جواب آوردی. از این مناظرات دیسانی زیاد داره، خیلی جالبه، یعنی اگر شما برید مناظرات ابو شاکر رو بخونید و جوابهای خیلی جالب و زیرکانه امام صادق رو بخونید، خیلی لذت خواهید برد. بعضی از اون مناظرات سندها ضعیفه، ولی بازم نکته داره برای اینکه شما استفاده بفرمایید. بحث خواسته جدا کنه دیگه، یه گفته یه اله، اصلا نگاه نکرده که هو و مال دوتاشونه، با بدجنسی سوال کرده، منظور اینه. خب تا اینجا این بحث سوره زخرف. فرق تسبیح و حمد رو دوباره میگم، بله، حمد ثنای فعل جمیل اختیاریه، ثنای فعل جمیل اختیاری، تسبیح حرکت به سوی کمال و رفع نقص. توی تسبیح معمولا نقص حتما خودش رو نشون میده، خدایی که خالقه، خدایی که رازقه، خدایی که رحمانه. وقتی میگیم تسبیح میخواییم بکنیم، میگیم خدایی که شریک نداره، خدایی که جاهل نیست، ببینید با نقص ها. بله، همه موجودات به سوی خداوند در حرکت هم، توی این مسیر حرکت هی از خودشون رفع نقص میکنن و از خدا رفع نقص میکنن، توحیدی تر میشن.
تسبیح سوره زخرف
انذارش پر رنگه، 5-6 تا آیهش که تبشیریه، که اونم به قول علامه حرف حرف میاره، الکلام یا جلول کلام، همش انذاره، یعنی رنگ این سوره رنگ انذاریه، یعنی قرمزه، اگه بخوایم رنگ بندی بکنیم رنگ سوره نارنجی به سمت قرمزه. اون نارنجیش هم به خاطر اون چند تا آیه تبشیریشه، مثلا الا المتقین یا عباد الاخفون علیکم الیوم، اینایی که یه خود رنگ و روی امید و رجا داره. ولی خب بافت سوره انذاریه، این کل سوره. انذاریا رو منتها چجوری میاد باز میکنه، یعنی جنبه های انذارش چی، از بحث ارسال رسول شروع میکنه، از پیامبرا شروع میکنه، از ابراهیم و از موسی و عیسی و اینها رو میگه، بعد میره سراغ کفار و عقاید کفار، که اینکه خدا فرزند گرفته یا ملائکه دخترای خدا و همچنین حالا بحثای اینه. پس کل سوره با رنگ نارنجی قرمزه با انذار، منتها وجوه انذارش از ارسال رسول شروع کرده و بعد احتجاج با کفار، که توی سیاق آخر یعنی 79 تا 89 جمع‌بندی سوره رو داریم که باز برمیگرده به سیاق اول سوره.